خب پس بنابراین بحث بیطرفی میتونه از سه منظر اهمیت داشته باشه. یکی اینکه این بحث یکی از دغدغه های مهم فلسفه سیاسی معاصر هست، به ویژه از زمان جان رالز به بعد که از سمت فلاسفه مثل دورکین، نیگل، اسکندون و غیره اینها مورد توجه قرار گرفت. دوم اینکه بررسی بکنیم که حکومت دینی و مباحثی که ما داریم در فلسفه سیاسی اسلام اینها چه کمکی میتونن به حل مشکلات نظری که در این حوزه وجود داره بکنن، و به نوعی ما میتونیم بگیم که به اون نتیجه سوم میرسیم که ما خودمون هم درگیر یکی از مباحث شایع روز شدیم و در حل یک مسئله جهانی داریم مشارکت میکنیم با این بحث. خب شاید اینطور به نظر برسه که لیبرالیسم با تأکیدی که بر آزادی و برابری داره در واقع بحث بیطرفی رو همیشه همراه خودش داشته و یکی از عناصر ثابتش هست. تا حدی این پاسخ درسته، اما مسئله اینه که بیطرفی از یک زمانی به عنوان یک مسئله مطرح شد، اون هم از زمان جان رالز هست، که در واقع بحث بیطرفی که ما امروز مطرح میکنیم هم نقد و بررسی دیدگاه جان رالز و شاگردانش هست در حوزه بیطرفی. مسئله مهمی که اینجا وجود داشت برای جان رالز بحث انسجام و هماهنگی در جامعه بود، برای اینکه به اون برنامه‌هایی که افراد دارن بتونن دست پیدا بکنن، و تصور این بود که یک عوامل مانع این هماهنگی و انسجام میشه در برنامه‌هایی که یک جامعه میخواد برای خودش داشته باشه. و یکی از چیزایی که این هماهنگی رو به هم میزنه همین برداشت‌های مختلف از خیر در جامعه هست. از همین رو هست که سوال مهمی که مطرح میشه اینه، آیا حکومت باید در قبال خیر بی‌طرف باشه؟ در قبال خیری که افراد جامعه برای خودشون برمی‌گزینند، و حکومت هم در این زمینه باید اعلام موضع بکنه. حالا حکومت در قبال این مسئله باید بی‌طرف باشه یا خیر؟ خب لیبرالیسم معتقده که بزرگترین راه نفع رساندن به مردم این هست که ما اونها رو در انتخاب شیوه زندگیشون آزاد بگذاریم، و به هیچ وقت نباید در نوع و شیوه زیست شهروندان خودش دخالت بکنه. خب این عنصر محوری بحث لیبرالیسم هست که معتقدن که ما شهروندان رو باید شرایطی براشون فراهم بکنیم که خود تعیینگر باشن، یعنی خودشون مسیر زندگی خودشون رو انتخاب بکنن. خب اینجا این سوال مهم مطرح میشه که اگه اینطوره پس حکومت آیا هیچ مسئولیتی در قبال خیر شهروندان نداره؟ اگر قراره که خود تعیین‌گری حاکم باشه پس مسئولیت حکومت چی میشه؟ کاملا رها هست حکومت. خب ما یه پاسخ خیلی شایعی داریم در فلسفه سیاسی که از زمان فلسفه کلاسیک بوده، معروف به فلسفه سیاسی فضیلتگرا هم هست، که امروز به این فضیلتگرایی در فلسفه سیاسی میگن کمالگرایی، یعنی حکومت موظف هست که در این زمینه اعلام موضع بکنه، و نه تنها موظفه که اعلام موضع بکنه بلکه ترتیبی هم اتخاذ بکنه که اون موضعی رو که خیر شهروندانش رو در اون جهت میبینه همون رو هم آموزش بده و یک سبک خاصی از زندگی رو بیاد ترویج بکنه، تبلیغ بکنه و تشویق هم بکنه. و وقتی تشویق هست در نقطه مقابلش تنبیه هم میاد، یعنی کسی که اون شیوه مرسوم رو نمیپذیره از یک سری مزایایی محروم میشه. خب در نقطه مقابل همین بحث هست که این بحث رالز و اینها هم قرار داره که میگن خیر، حکومت در قبال خیر و سعادت شهروندان خودش مسئولیتی نداره، چون که اصل و اساس بر آزادی شهروندان هست. خب حالا ما برای اینکه این ایده بیطرفی رو به اون سطحی که گفتیم رالز مطرح میکنه نقد و بررسی بکنیم، چند تا مفهوم رو توضیح میدیم و همون مفاهیم رو هم حالا در فلسفه سیاسی اسلامی میایم مورد نقد و بررسی قرار میدیم. این مفاهیم مفهوم حق، مفهوم خیر، مفهوم تقدم حق بر خیر و همون مفهوم خودتعیینگری هست. خب در باب مفهوم خیر، راز اینطور فکر میکنه که خیر یک امر فراگیر هست. اولا خود خیر یعنی مسائل ارزشمند اخلاقی که برای فرد و جامعه وجود داره و اهداف، افعال و روابط خوب افراد در جامعه رو مشخص میکنه. پس خیر یک امر فراگیره. وقتی میگن فراگیر یعنی میخوان بگن که فقط محدود به حوزه سیاست و اجتماع نمیمونه، بلکه وارد حوزه خصوصی هم میشه و اون باورها و افکار و تعیین اهداف و عقاید برای شهروندان رو هم در بر میگیره. ویژگی دومی که برای خیر مشخص میکنن اینه که شهروندان معمولا در تعیین خیر، تدوینش هیچ نقشی ندارن و به قول معروف میگن اینجا خیر یک امر پیشینی هست، ما در تعیین و تدوینش نقشی نداریم. خب این دقیقا در نقطه مقابل همون خودتعیینگری هست که ما بیان کردیم. در نقطه مقابل خیر مفهوم حق هست که به قول رالز این مشکل رو نداره. خیرها در جامعه متکثر هستن، افراد مختلفی خیرهای مختلفی رو برای زندگی خودشون میپسندن، در حالی که حق اینطور نیست. حق در باب مسائلی هست که همه در سطح اجتماع و سیاست نسبت به اونها احساس نیاز میکنن و همه در تشخیص اونها با همدیگه مشترکن و در لزوم اونها هم با همدیگه مشترکن و وقتی اینطور هست هیچ ابهام و اختلافی نیست و لذا شما وقتی که حق رو محور قرار بدی به راحتی میتونی به یک اجماعی هم دست پیدا بکنی در سطح جامعه. مهمترین نقدی که برای تسلط حاکمیت خیر بر فضای سیاسی اجتماعی وارد میشه اینه که شیوه های زندگی خوب معقول و متعدن هست، نمیشه از میان اونها دست به انتخاب زد و نمیشه بر اساس یک ایده خیر فراگیر به اجماع و اتفاق نظر دست پیدا کرد، در حالی که اداره جامعه نیازمند هماهنگی هست. حکومت وظیفه نداره که یک تلقی خاص از خیر رو حاکم بکنه، ولی باید با حقوق و نهادهای سیاسی از تلقیهایی که هر کدوم از شهروندان از خیر دارن صیانت بکنه. و اینجا هست که ایشون به جای ابعاد مختلف لیبرالیسم فقط میاد روی یک بعد لیبرالیسم رالز تاکید میکنه و اون هم بعد لیبرالیسم سیاسی هست که معتقده که لیبرالیسم سیاسی مهمترین ابزاری هست که ما میتونیم از تکثرگرایی در جامعه حمایت بکنیم، حفظش بکنیم و شهروندان هم میتونن در برداشت سیاسی به اشتراک برسن و در مسائل بنیادین خیر گرچه اجماعی به دست نمیاد ولی دیگه بر عهده خود افراد نهاده میشه و خودتعیینگری اونها حفظ میشه. مسئله لیبرالیسم سیاسی پس این است: وجود دراز مدت یک جامعه پایدار و عادلانه از شهروندان آزاد و برابر که در آموزه‌های معقول دینی، فلسفی و اخلاقی تفاوت بسیار زیادی دارند. که این میگن با همین تحقق لیبرالیسم سیاسی محقق میشه. خب راست به جای اینکه بگه بی‌طرفی بیشتر میگه تقدم حق بره، یعنی در کتابای خودش به ویژه کتاب لیبرالیسم سیاسی بیشتر از این واژه استفاده میکنه و میگه لیبرالیسم با تاکید بر حق سعی میکنه از مطالبات شخصی افراد در جامعه دفاع بکنه و عنصر بی‌طرفی برای دفاع از تکثرگرایی اجتماعی و تحقق خواستهای افراد در تأمین حقوق دیگران است. و بیشتر هم نهادهای اصلی و اساسی جامعه رو درگیر میکنه تا اینکه باورهای افراد رو درگیر بکنه. لذا اینجا باید انگاره های خیر سیاسی بشن و به همین جهت هم بحث تقدم حق و خیر مطرح میشه. خب این چند نکته من به عنوان چند نکته محوری مشخص کردم، چون مباحثش خیلی مفصل هست و به همه بحثا نمیشه بپردازیم. این چند نکته رو ما سعی میکنیم که ببریم بر آزمون بگذاریم در فلسفه سیاسی اسلامی. اما قبل از اون این نکته رو هم بگیم که در باب اینکه آیا اصلا بیطرفی درست هست یا درست نیست، و اصلا آیا بیطرفی امکان پذیر هست یا نه. در این زمینه تو فلسفه سیاسی خیلی بحث های مختلف و متنوعی انجام شده و انتقادات زیادی هم داشته. مثلا یکی از انتقادات از دریچه بحث عدالت بوده. ما عدالت رو فقط در بحث برابری معنا نمی کنیم. عدالت احقاق حقوق و اون تحقق شایستگی های افراد، تقدیر از شایستگی های افراد هم هست، در حالی که اینجا گویی تلقی از عدالت خیلی مرتوجه هست که فقط به برابری داره توجه میکنه. یا یه نکته دیگه که در باب امکان بیطرفی مطرح هست اینه که اصلا همیشه در یک مسئله ای که پیش میاد، اختلاف نظری که پیش میاد، حتما یک طرف دست برتر رو داره، حق با اون طرف هست. اما وقتی شما میگی بیطرف، در واقع طرف اون حق رو نگرفتی. بیطرف ماندن حمایت از دو طرف، یکی از دو طرف نزاع هست. مثلا فرض کنید در بحث سخت جنین که یکی از بحث‌های شایع هست توی جوامع غرب، یک عده طرفدار این بحث هستن، یک عده هم طرفدارش نیستن. وقتی دولت میگه که من هیچ کاری ندارم، در این حوزه دخالت نمی‌کنم، در واقع داره از کسانی دخالت میکنه که مخالف سخت جنینن، چون اون بحث شایع اینه که سخت جنین نباید اتفاق بیفته. و مهمترین ناقدین این بحث بیطرفی در فلسفه سیاسی غرب اجتماع گرایان هستند که معتقدن هویت اجتماعی، افراد هویت اجتماعی دارن، هویتشون با زیستن در جامعه محقق میشه. و وقتی که بحث بیطرفی مطرح میشه و میگن که افراد در حوزه شخصی زندگی خودشون هر گونه میخوان زندگی بکنن، در واقع در این بعد اجتماعی زندگی افراد رو اصلا در نظر نمیگیرن، تعهدات اجتماعی افراد نادیده گرفته میشه. خب حالا ما از خود زاویه فلسفه سیاسی اسلام اگر بخوایم وارد بشیم، با این دو تا پرسش آغاز میکنیم که دو تا پرسش مهم در زمینه بحث بیطرفی هست. آیا لزومی داره فلسفه سیاسی در برداشتی از خیر ریشه داشته باشه؟ حالا این خیر میتونه یک امر دینی باشه یا یک مکتب فلسفی دیگه باشه. دومین پرسش اینه که آیا دولت باید اهداف و برنامه ها و سبک زندگی مورد قبول خودش رو در جامعه تشویق و ترویج بکنه؟ این پرسش دوم برای این پیش میاد که خب خیلی ها میگن که میتونه در عرصه نظر یک فلسفه سیاسی وجود داشته باشه که در باب خیر اعلام موضع بکنه، بگه بله باید حتما فلسفه سیاسی بر خیر ابتنا داشته باشه، اما در عرصه عمل میتونه که اینو خیلی دخالت نده در سازوکار اجتماعی و افراد رو مثلا مجبور نکنه که اونو بپذیرن. یعنی بین این دو حوزه عمل و نظر چون تفکیک قائل میشن، این دوتا پرسش مطرح میشه. و اگر پاسخ به هر دو پرسش مثبت باشه، اون فلسفه سیاسی رو میگن یک فلسفه سیاسی کمالگرای جامعه، یعنی هم در عرصه عمل هم نظر میخواد که بحث خیر رو دخالت بده در امور. و از این حیث فلسفه سیاسی اسلامی یک فلسفه کمالگرای جامعه هست، هم اعتقاد داره که باید این گونه باشد که فلسفه سیاسی در خیر ریشه داشته باشه، و هم معتقده که باید ما یه اهداف، برنامه‌ها و سبک زندگی مورد قبولی رو در جامعه تشویق و ترویج بکنیم. و البته یه بحث دیگه هم مطرحه که اگر این بحث بیطرفی به این جهت مطرح شد که از اون تکثرگرایی موجود در جامعه دفاع بشه و بگن که همه حق دارن و اگر شما روی یک موضعی تاکید بکنید حقوق برخی افراد ضایع میشه، اگر چنین بحثی هست، پس ما بیشتر بیایم نگاه بکنیم ببینیم که نحوه برخورد حکومت چگونه هست با مخالفینش. اگه این بحث به گونه ای بود که تکثرگرایی رو به رسمیت شناخت و زیر سوال نبرد و حفظ کرد در جامعه، دیگه ما کاری نداشته باشیم که اون حکومت حالا در عرصه نظر چه نظری داره، چون برای ما حفظ اون تکثر موجود در جامعه و احترام به حقوق تمام اقلیت‌ها و اقوام هست که مهمه. این هم یک نکته ای هست که پاسخ جالبیه. یعنی ما اگه بخوایم از منظر فلسفه سیاسی نگاه بکنیم، فلسفه سیاسی اسلامی، میتونیم اینم نگاه بکنیم که نحوه برخورد حکومت با مخالفینش و با عقاید متفاوت از دین اسلام چگونه است. خب حالا اگر ما با این توصیفاتی که انجام دادیم تا اینجا بخوایم بریم وارد اون عناصری بشیم که در حکومت اسلامی وجود داره و بحث بیطرفی رو نقد میکنه، میتونیم از یک الگوی الهام بگیریم که این الگو رو من در اندیشه چند تا از پیروان حکمت متعالی خودم بررسیشون کردم. بعضی رو حالا به تفصیل، برخی با تفصیل کمتر، اما این الگو بر هماهنگی بین فرد، جامعه و هستی دلالت میکنه. اگر در بحث بیطرفی، بحث اصلی اینه که حکومت نسبت به اون حوزه سیاست فقط تصمیم گیری بکنه و وارد حوزه فردی به هیچ وجه نشه و بین این دوتا تفکیک بکنه، این الگوی هماهنگی میگه که اصلا این دوتا تمایزشون از همدیگه اصلا امکان پذیر نیست، تفکیکشون از هم امکان پذیر نیست. یعنی بین فرد و جامعه شما به هیچ وجه نمیتونی تفکیک قائل باشی. و عنصر بعدی اینه که این فرد و جامعه خودشون در ارتباط با یک عنصر فراتر و کلانتری هستن که همون هستی هست. طبق این بحثی که من برای شما گفتم، میشه بر اساس اون بحث حرکتی که در حکمت متعالیه وجود داره، اون واجب الوجود و حرکت تمام موجودات به سمت واجب الوجود و تقرب به اون و نزدیک شدن به اون، حرکتی رو ایجاد میکنه که این حرکت سه ضلع داره: انسان، جامعه و هستی. میتونیم بگیم که در این حرکت دین از عنصر اصلی انگیزه بخش محسوم میشه و عنصری هست که این هماهنگی رو حفظ میکنه و تداوم میده. یعنی ما یه حرکتی داریم، داره به یک سمت مشخصی اتفاق میفته و یک عناصری در این حرکت باید باشه که این حرکت به این شکل تداوم پیدا بکنه. و عنصر اصلی این حرکت هم دین، محرکش خود انسان هست و با این انگیزه بخشی دین با زبان قرآن و سنت و به شیوه حکمت و برهان بیان میشه. خب در این سلسله ای که ما گفتیم برای این بحث هماهنگی، انسان یکی از اضلاع مهمش هست. ما در نقطه شروع بحث انسان در حکمت متعالیه و اون مباحث لیبرالیست که رالف هم مطرح میکنه یه نقطه اشتراک میبینیم، اونم اینه که هر دو بحث نقص انسان رو مطرح میکنن، بحث نیازمندی انسان رو به نحوی مطرح میکنن. اما در فلسفه‌ای که رالف مطرح میکنه، انسان با اینکه در یعنی موجود ناقصی است، کمال یافته نیست، اما به حال خودش رها میشه در حوزه باور و شخصی، در حوزه باوری و شخصی خودش به حال خودش رها میشه. اما در حکمت متعالیه اتفاقا این نقصش یه نقطه شروع میشه که پس این انسان چون ناقص هست نیاز به مکمل و راهنما داره و از اینجا هست که حالا این تمایزش شروع میشه که انسانی که نیازمند به هدایت و راهنمایی هست، این چگونه میخواد که اون اختیار خودش رو هم حفظ بکنه. حالا نکته جالب این هست که بیشترین تأکید هم در حکمت متعالیه رو همین بوده اختیار و آزادی انسان هست، به گونه ای که میگن انسانیت انسان و بخشی از هویت او در گرو آزاد بودن اوست. یعنی از این بعد اختیارگری و آزادی انسان کاسته نشده، به گونه ای که در این حکمت میگن انسان یک نوع مشخص نیست بلکه انواع داره، یعنی اینقدر امکان تغییر گسترده در انسان ها وجود داره که ما میتونیم از انواع انسان سخن بگیم. یک ملاحظه هم اینجا وجود داره در مباحث حکمت متعالیه در بحث آزادی، اینه که این بحث آزادی که مطرح میشه، ما با یک مفهوم از آزادی مواجه نیستیم. در واقع ما با درجات بحث آزادی مواجه هستیم و از طرف دیگه این آزادی خودش در گرو تحولاتی هست که در جامعه داره اتفاق میفته، یعنی مطابق تحول و تغییر در جامعه برداشت انسان‌ها از آزادی هم متفاوته. شاید ما بتونیم بگیم که در حکمت متعالیه اون پایین‌ترین درجه فهم و برداشت از آزادی بحث امکان گزینش و انتخابگری هست، یعنی اینکه شما بتونی حق انتخاب داشته باشی، این پایین‌ترین درجه از آزادی هست. همین بحث رو، مراتب و سلسله درجات آزادی رو، با عنوان واقعیت اجتماعی آزادی ما خیلی قشنگ در آثار شهید بهشتی داریم. یعنی یکی از کسانی که این بحث رو خیلی قشنگ توی این بود مطرح کرده که چگونه داره این مفهوم آزادی از دل اجتماع ساخته میشه، و ایشون میگه که اگر ما فکر کنیم که انسانها رو به این عنوان که باید خود رها و تنگری داشته باشن به حال خودشون رها بکنیم، چه بسا اون امیال و غرایز انسانها بر اونها حاکم بشه و طرف چون امکان گزینش داره فکر میکنه آزاده، چون فکر میکنه الان همه چی رو داره خودش انتخاب میکنه، در حالی که اون به اسارت در اومده. هر اندازه درک ما از خود و جامعهمون افزایش پیدا بکنه، برداشتمون از آزادی هم متفاوت میشه، که اون چیزی که باعث میشه حالا این درک ما هی گسترش پیدا بکنه، اون آموزهای اسلامی تعاملی هست که ما با قرآن و با سنت و اینها داریم و با جامعه، یعنی این تعامل سگانه‌ای که ما بین خودمون، دینمون و جامعهمون برقرار میکنیم. پس بنابراین نوع جامعه، سطح آگاهی و رشد اون برداشت‌های مختلفی از آزادی رو در جامعه ایجاد میکنه. پس این بحثم که در لیبرالیسم بحث آزادی رو به شکل مطرح میکنن که گویا یک مفهوم و برداشت از آزادی هست، این در حکمت متعالیه این پذیرفته نیست. این برداشت ها متفاوته، تقاضاهای افراد پس بنابراین هی متفاوت میشه. و حتی حالا یک جمله، یه بحث جالبی هست که خود ملا صدرا این بحث رو مطرح میکنه، میگه که اگر در جامعه علوم و دانش های گوناگون وجود داشته باشد، حالا چه دانش های الهیاتی باشه، چه علوم دقیقه باشه مثل علوم طبیعی و ریاضی و چه علوم لطیفه مثل هنرها، شهروندان آن جامعه تجربه عشقهای انسانی را بیشتر خواهند داشت و در مقابل در جوامعی که از این علوم و دانشها بی‌بهره‌اند، امیال و غرایز که بین انسان و حیوان مشترک است مجال بیشتری می‌یابد. بحث دیگه که من در کنار اون بحث آزادی مطرح میکنم، بحث اون تلقی هست که از دین دوباره وجود داره. خب بر اساس چه تلقی؟ جان رولز میگه که اگر آموزه های دینی مثلا حاکم باشه، این یک برداشت خاص و ویژه از دین هست و بقیه برداشت ها رو تحمل نمیکنه و لذا به یک نابردباری در جامعه و خشونت و امثال اون ختم میشه و هیچ وقت همون هماهنگی و انسجامی که ما میخوایم هم در جامعه ایجاد نمیشه. یعنی تلقی از دین هست اینه که یک آموزه هایی هست که یک تسلوبی داره روی یک سری عناصری و به هیچ وجه هم مخالفین خودش رو بر نمیتابه. با این تلقی ما میتونیم بگیم که برداشتی که از دین در حکمت متعالیه وجود داره این نیست. یعنی دین در حکمت متعالیه یک مفهوم بسیار پویا داره، یه تصور پویا داره، متناسب با نیازهای هر عصر میتونه خودش رو تطبیق بده. به گونه که یکی از حکمای حکمت متعالیه در ابتدای قرن 15 هم میگه که اگر ما بخوایم قرآن رو یک تفسیر کارآمدی ازش داشته باشیم، باید مباحث سیاسی و اخلاقی قرآن که سبب تحول در جامعه و انسان میشه رو به شیوه حکمت‌آمیز که مردم همون عصر بفهمن ما بیایم بیان بکنیم. و بعد این بحث مطرح میشه که چه تمایزی میتونه وجود داشته باشه بین یک بحث عقلانی دینی در باب سیاست و جامعه که به اجماع عمومی رسیده و یک بحث غیر دینی که به اجماع عمومی میرسه. یعنی اگر ما در همون مباحث دینی هم نظر مردم رو لحاظ بکنیم، چه فرقی هست بین یک اجماع عمومی در بحث مباحث دینی و غیر دینی؟ و شهید بهشتی در یه جا میاد میگه که جهان هستی متحرک و پویاست، حق و دین حق نیست که مبتنی بر هدفداری جهان هست متحرک است، اما این تحرک بر محور قانون ثابتی است و بین پویایی و تحرک با قراردادی بودن تفاوت وجود دارد. اختلاف در شناخت حق به معنی قراردادی بودن نیست، بلکه ناشی از شناخت حق است. گفتیم حالا اون شناخت هم در جامعه داره به چه شکلی متحول میشه. از سوی دیگه یه عنصر خیلی مهمی که وجود داره اینه که دین خودش یک ابزاری هست که برای خیررسانی به انسان مطرح میشه. یعنی در واقع ما میتونیم چند تا ملاحظه رو در بحث دین با اون ملاحظاتی که خود رالز داشت رو اینجا بیان مطرح بکنیم. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم که اگر بحث تکثر در جامعه مهم هست، خیلی اهمیت داره که ما ببینیم حکومت با مخالفین خودش چگونه برخورد میکنه. اگر با مخالفین خودش داره به گونه‌ای برخورد میکنه که اون تکثر رو رعایت میکنه و حفظ میکنه، پس بنابراین ما اینجا نیاز به بیطرفی نداریم، چون اون هدف ما برآورده هست. بر این اساس حکومت میتونه در یک جامعه همگن و یک دست که حالا اکثریتش یک دین خاصی دارن، برداشتی از خیر رو برگزینه که با اقلیت باقی مانده مدارا بکنه. یعنی اگر تونست با اقلیت مدارا بکنه، این فلسفه سیاسی اصلا مخالف تکثرگرایی نیست. که حالا مثلا ما در خود مباحث حکمای حکمت متعالی مثل امام خمینی این بحث رو داریم که ایشون می‌فرماید که از حقوق اولیه هر ملتی که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خودش رو در دست داشته باشه. چون ملت ایران بیش از 90% مسلمانند، این حکومت بر پایه‌های موازین و قواعد اسلامی بنا می‌شود. میگه از این حیثه که ما حکومت اسلامی داریم، چون خود مردم در اکثریت هم و این حکومت رو خواستن. و یک وقتی حتی ایشون جمله‌ای داره میگه که اگر ملت خواست بگوید که ما دیکتاتور می‌خواهیم، همه ملت گفتن ما دیکتاتور می‌خواهیم، چه حقی داریم که بگوییم نه؟ یعنی خواست اکثریت اینجا مطرحه. بحث دیگه اینه که اون طوری که باز دوباره در اندیشه اون حکمای حکمت متعالیه‌ای که در این دوره به ویژه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم زیست کردن می‌بینیم، اصل رو بر حفظ نظام سیاسی می‌گذارن و مخالفین رو تا زمانی که علیه موجودیت نظام سیاسی اقدامی نکنن آزاد میگذارن. حتی مثلا امام خمینی جمله‌ای داره میگه که بیش از 200 گروه و حزب داشتن اول انقلاب فعالیت میکردن، حتی علیه اسلام هم مطلب مینوشتن، ما آنها را آزاد گذاشتیم تا زمانی که علیه نظام سیاسی اقدام کردن. یعنی با اینکه حکومت دینی هست، اصل بر حفظ خود نظام سیاسی هست. و یه نکته و ملاحظه سومی هم وجود داره. علی‌رغم همه احترامی که به اقلیت‌ها و قومیت‌ها گذاشته میشه، به هیچ وجه در حکمت متعالی سکولاریسم پذیرفته نشده. یعنی حتی امام موسی صدر که خودش در یک جامعه چند فرهنگی در لبنان زندگی میکنه میگه که باید قانون احوال شخصیه حفظ شود تا شهروندان هویت فرقه‌ای خود را از یاد نبرند، همزیستی و همکاری میان آنها حفظ شود، اما حتما قوانین الهی بر کشور حاکم باشد. مثلا چون ادیان مختلفن، اون قوانینی که ادیان مختلف میپذیرن، ولی این قوانین باید الهی باشه. و ملاحظه آخری که اینجا وجود داره اینه که بحث میشه که برخلاف اون چیزی که تصور میشه، اگر مثلا به برداشت های از خیر مثل برداشت های دینی ما اهمیت بدیم، سبب میشه که ما به یه اجماع و همبستگی نرسیم، بلکه هر کسی یه برداشتی داشته باشه. اینجا برعکس، امام موسی صدر میگه که ایمان و دین نه تنها مانع همبستگی نمیشود، بلکه ایمان به غیر سبب درک ارزش های مطلقی مثل وفاداری، صداقت و عدالت می شود که بدون اینها خودخواهی جایگزین می شود و دنیا تبدیل به شرکت می شود که جدایی عمیقی میان افراد جامعه و نسل‌های پیاپی را به همراه دارد. یعنی برعکس، اینکه شما به خیر توجه نکنید سبب تفرقه می شه. اگر شهروندان را رها کنیم بنابر طبیعت روابط خود با دیگر شهروندان مذاهب ارتباط گیرند، مشکلات زیادی پیش خواهد آمد. الان تجربه خودشونه در لبنان میگه که مثلا الان شیعیان در برابر مسیحیان جنوب لبنان و بقا و جبی مواضع مختلف دارند. باید این روابط را مسئولانه تنظیم کرد و هماهنگی میان نیروها ایجاد کرد، چون احساس محرومیت جوانان را زمین‌های حاصلخیزی برای تحرکات سیاسی افراطی می‌کند که با شعارهای سیاسی اجتماعی آغاز می‌شود، اما به سرعت به اندیشه‌های اقتصادی و فلسفی متحول می‌شود. امور اجتماعی باید از طریق مبارزه دموکراتیک پیگیری شود، نه از طریق مبارزه مسلحانه. میگن با اینکه این همچین بحثی هم هست، ولی بازم ما باید به روش دموکراتیک حالا این کار انجام بدیم. و عنصر بعدی که حالا وجود داره در اندیشه اسلام اون بحث انگیزه است. یه بحث رالز مطرح میکنه، میگه ما برای بی‌طرفی به لحاظ اینکه مشروعیت ببخشیم بهش بحثای توجیهی خوبی داریم، اما اینکه حالا افراد بیان اینو بپذیرن یه انگیزه میخواد که پایبند باشن به این بحث و دل مشغول اون انگیزه هست که این انگیزه رو چگونه میشه تأمین کرد. حالا منتقدین رالز رو همین نقطه تاکید کردن، میگن که این بحث رالز نمیتونه انگیزه لازم رو بده. مثلا میگن اون چیزی که به ما انگیزه حرکت میده اینه که به یک سری چیزهای دلبستگی داشته باشیم و اون بحث عشق و دوستی و محبت رو میان مطرح میکنن. حتی این رو افراد مطرح کردن که در باب هم بی‌طرفی کتاب نوشتن، که ما بیایم از مباحث دوستی و اون تعهدات شخصی، علایق شخصی افراد استفاده بکنیم برای بحث بی‌طرفی. باید از منظر اخلاق نزدیک بشیم، چون بی‌طرفی خودش با شکست‌های مواجه شده و نتونسته با کاستن از تعهد افراد به خیر بعد انگیزشی بی‌طرفی رو تأمین بکنه. خب پس این بحث انگیزه یک عنصر مهمیه که اگه تأمین نشه اون بحث بی‌طرفی خودش به شکست ختم میشه و اون اتحاد و انسجامی که میخوان در جامعه باشه و اون حرکتی که ایجاد بشه، حرکت جمعی، اون با شکست مواجه بشه. در حالی که این بحث انگیزه، همونطور که تو اون سزل عنصر هماهنگی گفتیم، این خودش به بهترین وجه با همین بحث دین تأمین میشه و وقتی این انگیزه باشه خود افراد خود جوش این کار رو انجام میدن. و امام موسی صدر برای اینکه همین بعد رو تقویت بکنه میاد میگه که همونطور که شما عبادات رو با انگیزه تکلیف الهی و رسیدن به قرب خداوند انجام میدید، تمام خدمات اجتماعیتون رو با همین انگیزه انجام بدید. یعنی شما هر کاری رو که با این هدف انجام بدید که قرار خدمت الهی انجام بدید و به خدا نزدیک بشید، اونم عبادته. یعنی اون انگیزه رو میخواد تسری بده توی تمام فعالیت های سیاسی اجتماعی. و اون عنصر آخری که تو این قسمت هماهنگی بهش اشاره میکنم بحث جامعه هست، که در واقع در این بحث جامعه این سه تا ضلعی که ما میگیم هماهنگیشون خیلی خوب اینجا داره خودش رو نشون میده، که ما هیچ بحث فردی یا اجتماعی رو نداریم که فقط مربوط به فرد یا اجتماع باشه. تمام مباحث اجتماعی که در اسلام مطرح میشه روی افراد تاثیر میذاره و تمام توصیه های فردی تاثیر مستقیم اجتماعی داره، که اینو خیلی قشنگ برخی از حکمای حکمت نشون دادن، از جمله خود امام موسی صدر که در بحث انفاق میاد مفصل این بحث رو مطرح میکنه که چگونه این بحث که ما اینو یک بحثی میدونیم که گویی عبادت شخصی هست، تکلیف شخصی هست، این داره تاثیر میذاره رو سلامت اجتماع و روی زندگی تمام افراد جامعه. و این نکته مهمه که این هماهنگی بین فرد و جامعه حاصل دخالت امر الهی یعنی قوانین الهی در امور بشری. خود انسان نمیتونه به این امر دست پیدا بکنه. یه بحثی رو شبیه همین بحث انفاق که مطرح کردم در باب بحث احسان هم مطرح میکنن، که از نظر رارز حفظ برابری و بیطرفی همچنین با یه تمهیداتی همراه هست که از اون قشر کمبهره جامعه هم حمایت بشه، که تحت عنوان اصل تفاوت در بحث رالز مطرح هست. همین بحث رو میان در این نگرش اسلامی به این شکل مطرح میکنن که عطا و دهش در اسلام یک وظیفه دینی است که نه تنها در مال بلکه در علم و مهارت‌های سایر مهارت‌ها هم وجود داره. اسلام مسئولیت مردم یک سرزمین رو مشترک میدونه و تمام افراد در قبال همدیگر مسئولند. اگر فردی در این سرزمین، در یک سرزمین اسلامی از فقر و بیماری از دنیا برود، تمام ساکنین آن منطقه مسئولند. این بحث کمک به این اقشار آسیب پذیر با اون مباحث اخوت و برادری و اینها که مطرح بگونه مطرح گویی اصلا این مباحث اجتماعی اصلا به خود جامعه واگذار شده تا به افراد. این نکات مهمی بود توی این قسمت که من سعی کردم تا حد امکان بهشون بپردازم. حالا اگه نکته بود که نظرات ناقدین محترم بهرم برد.
خیلی ممنون خانم دکتر، استفاده کردم از فرمایشاتون. در خدمت اساتید محترم هستم. شما صدر فرمایید. شما صدر احمدی، شما صدر یزدانی مقدم.
هم در تدوین مقاله خوب و هم ارائه‌ای که فرمودن به موضوع بسیار مهمی در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی پرداختن جای تقدیر و تشکر دارم. خسته نباشید از خدمت شما. عذرخواهی میکنم آقای دکتر یزدانی مقدم که ما مقدم بر جناب علی صحبت میکنیم. من یک مقدمه میگم، انشاءالله شما بحث اصلی رو ارائه خواهید فرمایید. خب در مجموع کار خیلی خوب و ارزشمندی صورت گرفت روی بحث بسیار مهمی متمرکز شده. من 4 نکته رو به ذهنم رسید که خدمتون عرض بکنم، اگر نکات قابل توجه بود انشاءالله ملاحظه می‌فرمایید. نکته اول، در کل این کار یک نوع یکسان سازی بین فلسفه سیاسی اسلامی و حکمت متعالیه به نظر میرسی صورت گرفته و شاید بهتر بود عنوان کار هم بحث حکمت متعالیه قرار میگرفت. همونطوری که ملازم فرمایی در عنوان فلسفه سیاسی اسلامی اومده و ولی در متن بیشتر تمرکز شما بر حکمت متعالیه بوده. خب مستظر هستید به هر حال بین مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی تفاوت‌هایی وجود داره و شاید این تفاوت‌ها و این مبانی در هر بحثی از جمله بحث بی‌طرفی تأثیر بذاره و تفاوت‌های رو ایجاد بکنه. بهتر بود به نظر من که از اول مشخص می‌کردید در عنوان و بحث حکمت متعالیه رو محور کار خودتون قرار میدید. نکته دوم، خب یه سری مفاهیمی در کار به کار گرفته شده مثل مفهوم خیر و دیگر مفاهیمی که به نوعی زیر مجموعه بحث بیطرفی قرار گرفتند، حالا بحث خودتعیین‌گری یا بحث خیر. این مفاهیم پشت سر هم آمده و توضیح داده شده، اما وقتی که ما بخوایم یک چارچوب نظری رو انتخاب بکنیم یا چارچوب مفهومی رو، قاعدتاً انتظاری که می‌رود این است که نویسنده یا پژوهشگر بعد از توضیح این مفاهیم خودش به یک سنتز مفهومی برسه تا بتونه موضوع خودش رو پیرامون اون مفهومی که به دست میاد از مجموعه این مفاهیم ساماندهی بکنه. به عبارت دیگر ممکن اینجا گفته بشه خب این مفاهیم چه ارتباطی با هم داره و چرا این مفاهیم متعدد به کار گرفته شده، ربطشون با مفهوم بی‌طرفی چیه، چه نسبتی بین این مفاهیم برقرار هست و نهایتاً نویسنده به چه برداشتی از مفهوم بی‌طرفی رسیده، آیا معتقد هست که مفهوم بی‌طرفی حالت یک منظومه است، مفهومی از مفاهیم مرتبط که یک ارتباطی یا نه بین این مفاهیم شکل گرفته. به هر صورت من احساسم اینه که اون اتفاق هنوز نیفتاده، یعنی مفاهیم خوب آمده، مفاهیم مرتبط آمده، ولی یک نگاه تحلیلی میخواد به این مفاهیم، نه صرفا گزارش گونه که بتواند اون سنتز مفهومی رو ایجاد بکنه و دقیقا پایگاه نظری مقاله و یا کار تحقیق شما مشخص بشه که نگاهتون به مفهوم بی‌طرفی چیه و از این مفهوم چه برداشتی در این مقاله ارائه شده. نکته سوم، من یه نوع نسبت سنجی احساس کردم بین برخی از مفاهیم و مباحث با حکمت متعالیه داره صورت میگیره، چون به هر حال از کلان تمرکز مقاله و بحث حکمت متعالیه است و همینطور هم باید باشه، اما نحوه این نسبت سنجی و یا مبتنی کردن این مفاهیم بر مبانی حکمت متعالیه به نظرم میخواد جای تردید داره و شاید نیاز به توضیح بیشتر باشه. من دو مورد رو در مقاله مشاهده کردم خدمتتون عرض بکنم تا مقصودم روشن‌تر بشه. مثلا به خوبی شما بحث واقعیت اجتماعی آزادی رو یا واقعیت اجتماعی داشتن آزادی رو مطرح فرمودید از طرف نمایندگان حکمت متعالیه، ولی دیدم این رو میخواد مبتنی بفرمایید بر بحث جسمانیت الحدوثی که در حکمت متعالیه مطرح شده. خیلی دقت کردم ببینم چگونه میشه بین این دو پیوندی رو برقرار کرد و چگونه از جسمانیت الحدوث بحث واقعیت اجتماعی آزادی قابل استخراج هست. حتما در ذهن شما یک مبنایی برای این قضیه بوده، ولی من در مقاله که مطالعه کردم به این نرسیدم چگونه از بحث جسمانیت الحدوث میخواد به این ایده برسید و توضیح بدید که وقتی که طرفداران مثلا حکمت متعالیه دارن واقعیت اجتماعی آزادی رو مطرح میکنن مثل دکتر بهشتی، اینو چگونه دارن از بحث جسمانیت الحدوث استنباط میکنن تا ربطش با حکمت متعالیه روشن بشه. نمونه دومی هم که باز در همین زمینه احساس کردم داره صورت میگیره، بحث رالز رو در خصوص قابل اجماع عمومی نبودن دین رو مطرح فرمودید که رالف معتقده که دین رو نمیشه از جمله مفاهیم و واقعیت‌های دونست که قابل اجماع نیست، یعنی اجماع عمومی نسبت به اون شکل نمیگیره. بعد دیدم در مقاله این رو ارتباط دادید با بحث تصور پویا از دین، اینکه ما در حکمت متعالیه اینو میپذیریم که از دین یک تصور پویایی وجود داره، یعنی اونجا اگر یه تکثری هست و کانسنس یا اجماع به دست نمی آید، آیا این همون است که ما میگوییم تصور از دین پویاست و یک تصور مثلا خاصی از دین وجود ندارد؟ آیا اینا به یک معنا هستن؟ باز اینجا به نظرم باید علامت سوال بذاریم و روش تأمل بکنیم، شاید خیلی نتونیم بین اینها اینو این همانی رو برقرار بکنیم و یا قضاوت بکنیم که به هر حال میشه از این مفهوم در بحث حکمت متعالیه بهره گرفت. یعنی نقطه سوم بود که یک نوع نسبت سنجی هایی و یا یک نوع همسان سازی هایی در بحث با حکمت متعالیه دیده میشد که دون اونش رو خدمتون عرض کردم. نکته چهارمی که عرض میکنم در واقع برایند کل نگاه هم به کار هست و زحمتی که کشیده بودید، عرض کردم خیلی زحمت خوبی است و بسیار دقیق عنوان انتخاب شده و دنبال رفته، ولی من رفتم که اصل مدعا رو خواستم ببینم که کار اصلی که شما انجام دادید چیه. برداشتم این بود، حالا اگر برداشتم نادرسته توضیح میفرمایید. شما خواستید از الگوی هماهنگی که فرمودید بین رابطه فرد و جامعه تصور شده در حکمت متعالیه، از این الگو استفاده کنید و به نوعی بحث بی‌طرفی رو مبتنی کنید بر این الگو. ولی وقتی که خیلی دقت کردم دیدم که نتیجه‌ای که شما گرفتید این است که فرمودید ما اگر به این الگو دقت کنیم و توضیح بدیم به این نتیجه خواهیم رسید که آنگونه که در غرب، به شکلی که در غرب مسئله بی‌طرفی مورد توجه قرار گرفته، ما اساساً نیازی نداریم به این بحث پردازیم. یعنی آنگونه که در غرب بحث بی‌طرفی مطرح میشه، اگر الگوی هماهنگی رو بپذیریم اساساً این بحث دیگه قابل طرح نیست آنگونه که در غرب داره مطرح میشه. برداشتم این شد که شما یه جورایی دارید مسئله بی‌طرفی رو در فلسفه سیاسی اسلامی مسئله بودنش رو پاک میکنید، یعنی میگید اصلا مسئله ما نیست. یه نوع لاقیاسیت، اگر تعبیر درست باشه به کار ببرم، اینجا دارید به نتیجه میرسید که این مفهوم بی‌طرفی با این عناصری که در غرب مطرح شده اساسا برای ما مسئله نیست و ما نمیتونیم به نوعی به طرح مفهوم بی‌طرفی در فلسفه سیاسی اسلامی یا به طور مشخص حکمت متعالیه بپردازیم. اگر این برداشت کلی درست باشه، من فکر میکنم عنوان کار شما، عنوان مقاله اگر این گونه بود، مثلا نقد و بررسی بی‌طرفی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی یا در حکمت متعالیه، شاید بهتر بود. یعنی در مجموع شما بیشتر یک رویکرد سلبی و انتقادی داشتید تا یک رویکرد ایجابی. در حالی که اول من این عنوان رو دیدم و کار شما رو مطالعه میکردم، فکر کردم هدف شما اینه که میخواد به شکل ایجابی بحث بی‌طرفی دولت رو در فلسفه سیاسی اسلامی یا حکمت متعالیه توضیح بدید. یعنی اگر ما مبانی حکمت متعالیه رو بپذیریم، بی‌طرفی اینگونه خواهد شد، یا حکمت متعالیه بی‌طرفی رو اینگونه مطرح میکنه، نگاهش نسبت به بی‌طرفی اینگونه است. اگر از اون زاویه وارد میشدید شاید محاسبتر بود. یعنی من در مجموع به این نتیجه رسیدم که کاری که در این مقاله صورت گرفته اینه که شما اومدید گفتید در غرب بی‌طرفی دولت به چه معنایی هست، از مفاهیم و نظریه‌هایی که از استفاده کردیم، بعد به این نتیجه رسیدید ما وقتی که اون الگوی هماهنگی رو مطرح می‌کنیم دیگه اصلا بی‌طرفی به معنا قابل طرح نیست و یک جورایی نقد ایده بی‌طرفی دولت هست تا طرح مفهوم بی‌طرفی دولت در حکمت متعالیه. البته نمیدونم چقدر این برداشت من درست هست، من احساس کردم نهایتاً کار به این سمت حرکت کرده و این خروجی یا نتیجه اصلی کار رو میتونیم اینگونه داشته باشیم. ولی در هر صورت کار خیلی کار خوبی بود و معلوم بود که وقت زیادی گذاشته شده، منابع دیده شده و تأملاتی هست، اما این چهار نکته‌ای که به ذهنم رسید خدمتتون عرض کردم، ان شاءالله که موفق باشید.
خیلی متشکرم.
ورود خانم دکتر کیخواب موضوع بی‌طرفی خیلی خوشحال کننده است که این امید ایجاد میشه که شخصی به این موضوع بپردازه، پژوهشگر ارزشمندی و جسته‌ای، و این رو انشالله به یک نتایج خوبی هم برسانه. من حدس میزنم که پژوهشگر محترم ایشون دچار یک، حالا چون به اصل فرمایشات آقای دکتر نیامدی گفتم، من مجبورم مطالب جزئی‌تری رو بیان بکنم، نتونسته تصمیم بگیره بین اینکه بی‌طرفی خوب هست یا بی‌طرفی بد هست. این واقعش این است که بی‌طرفی واقعا فواید زیادی داره. اگه مثلا فرض بفرمایید الان ما خودمون به عنوان مسلمان در جامعه آمریکا باشیم و فرانسه باشیم، اینها جلوی عبادات ما رو بگیرن، جلوی فرضاً پوشش ما رو بگیرن، برای ما انواع مشکلات ایجاد بکنن، اجازه ندن که ما اجتماعات دینی و ملی خودمون رو داشته باشیم، ما خیلی رنج میبریم از این موضوع. از این نظر بی‌طرفی برای ما خیلی خوب هست، خیلی مفید هست. و یا فرض فرمایید الان این موضوعی که مطرح کردن، مسئله سخت جنین، خب واقعا فکر نکنم هیچ کدوم از ما موافق سخت جنین باشه. اما حالا اگر یک سخت جنینی پیش آمد که میگم در ایران هزاران سخت جنین در سال انجام میشه، خب این به یک پزشک متخصص مثلا که دارای مجوز هست مراجعه بشه بهتره، یا به طور زیرزمینی انجام بگیره بهتره؟ خب اینو با این عقل ناقص خودمون درک میکنیم که خب بهتری که به یک پزشک متخصص دارای مجوزهای لازم مراجعه بشه بهتره، تا اینکه مثلا به طور زیرزمینی انجام بگیره که حالا که عواقب سویی داره دیگه، اون طرفش ناپیدا دیگه، اصلا لازمه به گفتن نیست. پس جنبه های مثبت بی‌طرفی رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. واقعا الان فرض بفرمایید که ما میخواییم یک برداشتی از خیر رو حاکم بکنیم. خب کدوم برداشت از خیر؟ چه کسی صاحب صلاحیت هست که این خیر رو برای ما مشخص بکنه؟ من فکر میکنم که نویسنده محترم یکی از درگیری‌هاش همین هست، یعنی نمیتونه بین اون واقعیت‌های جهان هستی که پس ملا صدرا و دیگران گفتند بالاخره یه جهان هستی هست و نظاماتی دارد و فردی هست و اجتماعی هست و اینا در ارتباط با همدیگر هست و اینا حرفای درستی هست، منم موافق، و بین اون چیزی که برداشت ما از جهان هستی و اون قوانین جهان هستی هست، بین این دوتا نویسنده نتونسته تفکیک بکنه. من توضیح بدم، حالا توضیح زیادم لازم نیست، توضیح میدیم. حالا فرض کنید این قوانین جهان هستی رو کی شناخته، کی فهمیده، کی درک کرده، کی بیان کرده؟ نهایتش ما میگیم پیامبر و امام معصوم. خب پیامبر امام معصوم رو کجا بیان کردن؟ میگه در قرآن مطرح شده، در کتب روایی ما مطرح شده. خب قبول، حالا این قرآن رو چطور بفهمیم؟ این کتب روایی رو چطور بفهمیم؟ با چه دانشایی بفهمیم؟ اصلا این دانشایی که ما داریم برای فهمیدن اینها کافی هست یا کافی نیست؟ اصلا مفید هست یا مفید نیست؟ من یه نمونه فقط عرض میکنم. در رساله ولایت آیه طباطبایی، حضرت علامه طباطبایی بعد از معجزات آقای جبار نژاد من عرض بکنم در پایان جلسه هفته گذشته گفتن آقا لطفا در 5 دقیقه آخرین حرفایی که در تبیین آزادی جاری اون رو بیان بکن. من نشده تو 5 دقیقه این کار رو انجام بدم. علاله فکر که واسه ای از معجزات آقای جبار نژاد از ما ساخته نیست. ببینید آقای طباطبایی، حضرت علامه طباطبایی اونجا میگه استاد ما با قرآن همش توحیده، همش مثلا معرفت نفس اینا هست دیگه، دوستان رفتن دیدن از من. بعد میفهمد که حالا ظاهرن اون توصیفاتی هم که استاد از استاد میکنه منظور ظاهرن آسیبری های غازی هست اهل الله مقامه هم اجمعین. میگه که یکی از شاگردان پرسید از استاد، اما که این شاگردان خودشون باشن، که آقا این که شما میگید قرآن همش توحید همش معرفت نفس کو؟ ما هیچ آیه‌ای در قرآن نمیبینیم راجع به معرفت نفس یا این توحیدی که شما میگید. حالا توحید شخصی حالا هست من فرض ندارم. گفت که استاد فرمود که این که تو میگی کدام آیه در قرآن در این باره هست، تو بگو کدام آیه در قرآن در این باره نیست. خب یعنی این فهم استاد و شاگرد اینقدر فرق داره. مثلا آیه غازی ظاهرا نظرش اینه که تمام قرآن معرفت نفس بینی و بین الله بالعلم به یه قرآن نگاه بکنم خیلی مشکل من معرفت نفسی تو این قرآن ببینم یا توحید شخصی ببینم چیزی متوجه بشم. علامه طباطبایی اگر اشتباه نکنم بازم در جلد دوم المیزان اونجا میگه اون چی که بر عهده خدا هست، حالا یا اینجا میگه یا در رساله ولایت شکل کردن، که اون چی که بر عهده خداوند هست، نه توی همین جلد دوم المیزان میگه اون چی که بر عهده خداوند هست بیان، دیگه فهمیدن ما بر عهده خداوند نیست. خب خداوند خیلی حقایق رو در این قرآن بیان کرده، واقعا ما میفهمیم، واقعا ما درک میکنیم، تفاسیر موجود هست دیگه، میبینیم دیگه، اشتباهات سنگین رو ما میبینیم دیگه، روایات هم به شرح ایزن، حالا اینجا واقعا جاش نیست، اما ببینید ما این همه روایاتی که داریم این فقیهان چطور فهمیدن این روایات رو، غیر فقیهان چطور فهمیدن، دیگران چطور فهمیدن، واقعا این در چه حدی هست، چطوری هست، یعنی مسئله این نیست که بین این نظام هستی و بین فرد و جامعه ارتباط وجود داره. ما قاعده هستیم ارتباط وجود. مسئله این نیست که در قرآن و روایات ما این ارتباطات بیان شده. من معتقدم واقعا بیان شده. اعتقاد دارم من این که بیان شده. صحبت اینه که آیا ما اصلا وارد این عرصه ها شدیم؟ ما واقعا فهم کردیم؟ ما واقعا درک کردیم؟ حالا کدام برداشت از خیر؟ اصلا در همین جامعه اسلامی میخواد حاکم بشه و رو چه حسابی میخواد حاکم بشه و با چه صلاحیتی میخواد حاکم بشه؟ این واقعا برای من محل سواله. بعد یه وقت صحبت پیغمبر هست، ما نوکر پیغمبر هست. صحبت امام معصوم هست، نوکر امام معصوم هم هست. صحبت از مادون پیغمبر و امام معصوم هست. از کجا ما میفهمیدیم اینها درک درستی از خیر دارن، فهم درستی از خیر دارن؟ من یه حالا یاد خیلی بکنم از هگل، بعدم اگه خدا خواست از احمد بن حنبل. آره این هگل همین میگفت دولت نمیدارم اوج تکامل جوامع بشری فلان و آیه دکتر اصلا استاد این حرفا هستن دیگه، الان ما داریم اینا میگیم. بعد بعضی ها میپرسیدن انا میدونید دیگه منشأ تفسیرهای متضاد هست از دیگه که بالاخره هگل آیا منظورش این بود که این دولت پروس رو که زانه ویلهلم اون موقع مثلا رئیسش بوده اگر یا فردریک بوده میگی بودن جان ویلهلم که این آیا مثلا میخواد اینو تایید بکنه؟ نه بعضی ها میگن مثلا اینو میخواست تایید بکنه و همین خاطر اینو نمیدونم استاد دانشگاه کردن پول بهش میدادن اینا و فلان اینا، بعضی هم میگن نه نمیخواست تایید کنه. بعد تو همین تفسیرهای جدید از فیلسوفان سیاسی اومده یه جمله نقل میکنیم، میگه که از هگل پرسید آها اون دولتی که تو میگی بگین اوج تکامل، این اصلا ظهور خداوند بر صحنه هستی هست فلان، همون چیزایی که شعریاتی که میگی منظور مثلا همین پادشاه هست، همین دولت پروس هست، مثلا پروس هست. با من میگم دولت، اما خب دولت جسدی بگیم خودش معنا داره. یعنی که به احمد حنبل گفت این توی الاحکام السلطانه که استاد من چند بار درس دادن، اونجا میگن که احمد حنبل همش میگه آخ خلیفه این اختیارات داره، خلیفه این اختیارات داره، خلیفه این اختیارات داره. یه بنده خدایی خب آقا شما با هم این خلیفه که ما میبینیم فاسق فاجر این این اختیارات داره، اما میگم خلیفه این اختیارات داره. جمله اینطوری مثلا بیان میکنه آقا بنده معتقد هستم ولی اینکه یه خیری هست، این خیر هم قابل تشخیص هست اما به وسیله اهلش، و اما اینکه این اهلش چه کسانی هستن، وای اون کسانی که معرفی میشن به عنوان اهل تشخیص خیر، اهل تشخیص خیر هستن یا نیستن و صلاحیت های لازم رو دارن یا ندارن و اینا میتوانن اون خیری رو که خودشون فهمیدن حاکم بکنن یا نکنن، اینا فان همش محل بحث هست که بالاخره اینجا خوبه که به این جنبه ها ما توجه بکنیم. بنده فکر میکنم که ما یک بالاخره یک وضعی داریم که بین این موضوع بی‌طرفی که میدانیم واقعا خوب هست، کمان که بین سکولاریسم که اونم واقعا میدانیم خوب هست. من الان عرض میکنم خدمتتون، شما الان فکر میکنید هند باشید، هندم بگه که آه من سکولار نیستم، من همین آیین هندی افراطی رو میخوام حاکم بکنم، دائما میخوام مسلمان ها رو بکشم و مساجد رو هم تبدیل به معابد بکنم. خب اینجا سکولاریسم خوبه یا بده؟ خب سکولاریسم خوبه دیگه. یا همین الان فرض بفرمایید که در جهان غرب بیاد بگه آه ما فهمیدیم سکولاریسم چیز بدی هست، میخواییم به کلیسا و احکام کلیسا برگردیم و کشیشا رو هم حاکم بکنیم و همون قضایای انگیزیسیون و نمیدونم همون قضایایی که در قرون وسطا و اینا را افتاد را بیندازیم. خوب سکولاریسم خوب هست یا بد هست؟ با بدون تردید سکولاریسم با یک چنین پیامدهایی در عدم اون چیز خوبی هست، ما میفهمیم که فوائدی بر اونها متصور است. از اون طرف هم درک میکنیم و میفهمیم که آقا بالاخره اوضاع به این طوری هم که مثلا بیان شده نیست که حالا ما بگیم مثلا بی‌طرفی مطلق، که بعد میبینیم آثار زیانبار واقعا زیاد و قابل توجهی داره، مثلا از جمله مسئله بی‌بندوباری اخلاقی و انواع بی‌بندوباری های اخلاقی که ما میبینیم الان مثلا در غرب پیدا شده، اونها رو مثلا ما نمیتونیم باش موافقت بکنیم و بگیم که اینها مثلا مطالب درستی هست. در نتیجه ما گیر میکنیم بین بی‌طرفی و باطرفی، یعنی در هر کدوم یک مزایایی میبینیم، در هر کدوم یک معایبی میبینیم که هم اون مزایاش جای خودش رو داره هم اون معایبش جای خودش رو داره. این حالا تا این مقدار مطلب بعد این هست. ببینید بالاخره ما اگر میخواییم اون حقایقی که در این هست تشخیص بدهیم، برای تشخیص این حقایق چی کار بکنیم؟ من فکر میکنم که نویسنده محترم میتونست از مفهوم تفکر اجتماعی که علامه طباطبایی مطرح کردن خیلی استفاده بکنن. مثلا فرض کنید ارجاع به جناب آقای بهشتی، آقای موسی صدر، اینا فکر کنم که زیاد لطف نداشت. به چه خاطر زیاد لطف نداشت؟ می خواهد که نهایت آقای بهشتی میگه آزادی رو نهادینه بکنه، اون نهادینه بکنه. حالا اینکه نهادینه کردیم نکردیم، حالا اون یه حرف دیگه، حالا آزادی رو نهادینه بکنیم که چی بشه؟ بعد این در کجای اسلام مثلا تو استفاده کردی که مثلا آزادی از کجای حکمت اقتصادی استفاده کردی؟ ما آزادی رو نهادینه بکنیم. ما درک میکنیم به هر حال همونطور که استاد محترم آقای دکتر شریف رضایی در کارهایشون دارن صحبت اختیار و آزادی اعلام کردن، ما نیازمند اختیار و آزادی هستیم تا حقایق رو بفهمیم و ادراک بکنیم، این رو درک میکنیم تا این حدش، ما این رو متوجه میشیم. اما بالاخره اینکه از این ما بتوانیم یک مسئله استفاده بکنیم که اون مسئله این باشه که آه ممکنه ما غلط بفهمیم و ما در غلط فهمیدن بدون قصد ناآگاهانه آزاد هستیم، این نظریه پردازی میخواد این از این بیانات بر نمیاد. یا مثلا جناب آقای صدر که میفهمند که ما بیانیم و احوالات شخصیه رو مثلا توجه بکنیم، احوالات خود این محل با هم بحث. ببینید الان مثلا اولا زمان شاه ما یه حقوق مدنی داشتیم که در اون حقوق مدنی احوالات شخصی بنا به فقه شیعه، ما همون حکومت شاه رو حکومت سکولار می‌دونستیم و هنوز هم می‌دونیم. یعنی نهایت حرف آقای صدر میشه همون حکومت شاه که احوالات شخصی است. بعد انصافا حالا بیم بگه همین احوالات شخصیه، با این احوالات شخصیه ما چطوری میتونیم مجاز بدانیم؟ در این احوالات شخصیه مخصوصا در مذاهب مختلف اسلامی یا مثلا در غیر مذاهب اسلامی آیا ظلم و ستم کمی وجود داره و ما به چه حساب بگیم که ما این ظلم و ستم ها رو همه رو تایید میکنیم؟ این خیلی معونه داره، این راحت نیست که ما هم از این جهت که نمیتوانیم بگوییم که این سکولاریزم نیست، لاغر نوعی سکولاریزم هست در زمان شاه همینا بوده. بعد مطلب بعد این است که ما نمیتونیم احوالات شخصیه که در مذاهب وجود داره این همین احوالات شخصیه و قوانین مربوطه رو ما مجاز بشماریم، اینها مشکلات خودش رو داره. چند تا مفهومی که علامه طباطبایی داره، مثلا یه مفهوم چیز قابل تعامل، مفهوم تفکر اجتماعی، یه مفهوم دیگری که علامه طباطبایی دارن، ایشون میگن در قرآن تدبر بکنیم تدبرا اجتماعیا، مثلا یه تدبر اجتماعی در قرآن بکنیم. یعنی بیاییم با هم دیگه فکر بکنیم، حالا ما یه چیزی از آیه میفهمیم، یه چیزی از آیه میفهمیم، افکارمون رو هم دیگه بگذاریم اینا. و یا ایشون بعدم از تعبیر دیگری استفاده میکنه، یعنی میگه که اجتهاد در دین اجتهاد اجتماعی، یعنی مثلا یه اجتهاد اجتماعی در دین داشته باشیم. واقعا آیه متصوره که مثلا یک فقیه یک جا بشینه مثلا از این روایات وارده مثلا بخواد در بانکداری استفاده بکنه، در روابط بین الملل استفاده بکنه، در زمین و زمان استفاده بکنه. آقای مرحوم آقای محمد دقی جعفری توی مصاحبهش ایشون میگفت، حالا این مصاحبه مال 40 سال پیش شاید، میگفت آقا به من گفتن که سال گذشته نمیدونم در فلان کشور اروپایی یا در غرب، حالا تردید از من، 200 کتاب فقط در رابطه با پول منتشر شده، یعنی نه در باره تمام عناصر اقتصاد و کل نظام اقتصاد، فقط در باره پول منتشر شده. بعد ایشون میگه آقا فقیهی که اصلا از این 200 کتاب که در باره پول منتشر شده یک کتابش هم ندیده و نخوانده و هیچ اطلاعی نداره، این فقیه چطور میتونه در رابطه با پول فتوا بده؟ این دیگه آقای محمد تقی جعفری آخوند سنتی نجف درس خوانده، ایشون اینو میگه و حرفش هست با آن درستی هست. ما نمیتونیم بگیم ما میشود که آدم در گوشه اتاق خانهش بشینه و اجتهاد بکنه و نتایج اجتهادش هم این همون خیریست که پیامبر به امام معصوم خواسته و ما هم همه مکلف هستیم که به اون خیر عمل بکنیم. یک چنین ادعای بزرگی اصلا حالا با عقل سلیم سازگار نیست، هیچی هیچ جوری هم قابل دفاع نیست. باز هم یک اصطلاح دیگری علامه طباطبایی دارن که فکر می‌کنم اینم برای تعلیم مفید هست، اونم اصطلاح حریت العقیده. این اصطلاح حریت العقیده واقعا خیلی قابل تعمله. ظاهرا ایشون اینطور میگه، یعنی این به بی‌طرفی شما خیلی کمک میکنه. ایشون میگه که ببینید انسان ها کششی دارن بداخله. الان مثلا فرض بکنیم خدا بعد والا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری رو جسارت داشته که باشه دوستان، ایشون چیه نه راحت داشته برای ایشون
حالا آخه ایشو چیز دیگری گفت، از من عرض میکنم آقای مانزر جبه، من اصلاحی میکنم نظر سوی بنده ندارم میدارم عرض میکنم، بخواهم مثلا دیدگاه ایشون رو به عنوان یک فیلسوف یکم بشه من درز میکنم. بازم در مصاحبه که حدود 40 سال پیش انجام داده، این غیر مصاحبه در میگسر مصاحبه رفی با نشریه حوزه بوده، این مصاحبه با کیهان فرهنگی بود زمان بود. در این مصاحبه دوم ایشون میگه من موندم واقعا خود ملا صدرا این که گفت اصالت وجود خودش فهمید چی گفت یا نفهمید چی گفت، یعنی ایشون میخواد بگه آه اصالت وجود اصلا کشی اصلا چیزی به نام اصالت وجود ما نده، این کسی هست میگه آه مثلا ما اصالت وجودی در کار نیست، از اون طرف هم یکی هست میگه آه اصلا ممکن نیست که مثلا اصالت وجود نباشه. وقتی ما در جهان اسلام میتونیم راجع به یک موضوع به این مهمی اصالت وجود دو تا نظر داشته باشیم، یا باز هم بنده در بعض جاها نشون دادیم دارم فکر کنم اونجا هم مزاحم آقای دکتر میرحمدی هم بود که مثلا آقای جوادی عمری حفظه الله استاد معظم ایشون میگن که مثلا من با آقای طباطبایی صحبت میکردم ظاهرا الان که به حافظه من هست، مثلا ایشون اصرار داشتن بر وحدت تشکیکی وجود در حالی که من تو ذهنم بود وحدت شخصی وجود، و هنگام که ایشون وارد جلسه شدن یه بحثی اینجا کردیم اینا استاد گفتن نه اصلا نمیشه اینا وحدت تشکیکی میشه فلان میشه چی میشه، رفتن اون بالا هم نشستن بعد جلسه که همه رفتن داشتن ایشون خارج میشوند اونا همون وحدت شخصی می‌گیم مثلا آقای طباطبایی همچین موضوعی، البته این همین داستان برای آقای حسینی تهرانی هم پیش آمده که آقای حسینی تهرانی که همین مهر تاوان فکر کنند همش به طرفهای علامه طباطبایی می‌پیشه، یعنی خودشون استفاده بکنه همش ایشون میگه وحدت شخصی وجود، ایشون میگه نه وحدت شخصی وجود و فلان اینا، تا یک جایی علامه طباطبایی میرسه که می‌بینه مجلس خالی میشه هر روزه میگه ببینید وقتی که شما در یک چنین وضعیتی هستید که مثلا یه عده اینقدر مثلا تو وحدت طرفدار وحدت شخصی هستن، یه عده طرفدار وحدت تشکیکی هستن و اهل فن هم اصلا صلاح نمیبینن حرف بزنه، خب الان ما بیایم بگیم حالا کشش‌های متفاوت، افکار متفاوت، جبهه‌های متفاوت، ما چاره‌ای ندارید الا اینکه بگید آقا حریت العقیده مردم در عقاید آزاد هستند، نه از جهت اینکه حالا اینها مثلا من میخوام که طرفدار بی‌طرفی باشم یا طرف آزادی‌های لیبرالی باشم، به خاطر اینکه میگم واقعیت‌ها اینو اجبار میکنه به ما، یکی میفهمه این مثلا مفاهیم عمیق فلسفی رو، یکی واقعا نمیفهمه، یکی اثبات وجود خدا رو حالیش میشه، یکی اثبات وجود خدا حالیش نمیشه، حالا این که حالیش نمیشه اینه چیکارش بکنیم، اینه مثلا به زور مثلا بقبولانیم که مثلا خدایی در کار هست، پیغمبری در کار هست و الی آخر، این مفاهیم من میتونست مثلا به تجربهشگر محترم نویسنده محترم میتونه به کار بیاد، من هم مثل نویسنده محترم خود من خیلی فکر کردم آیا ما میتوانیم مثلا طرفدار بی‌طرفی باشیم یا نمیتونیم باشیم، فکر کنم که یک عناصر مثبتی در بی‌طرفی وجود داره که به نفع ما مسلمانان هست در جهان کنونی و در جهان بعد، در این حال این بی‌طرفی یک آثار و عواقبی داره که این آثار و عواقب رو به ویژه از جهت اخلاقی بنده نمیتونم تایید بکنم و موافقت بکنم و همراهی بکنم، از اون طرف هم فکر نمی کنم، یعنی یک در هزار احتمال نمیدم که اون چیزی که از حکومت اسلامی ما می شناسیم و می فهمیم، اون چیزی که از قرآن و پیغمبر ما می شناسیم و می فهمیم این باشد که آه حکومت مثلا عقل مطلق هست و حقایق رو تشخیص میده و خیر مطلق رو تشخیص میده و هرچی اون میگه همون خیر نهایی هست، این هم از خدا و پیغمبر فهمیده نمیشه، حالا یا اینکه مثلا ما بگیم این وسط بگیم آه یه حیات اجتماعی هم در نظر بگیریم، یک مثلا تفکر آزادی در اجتماع هم در نظر بگیریم، یا یک راه حل هایی مثلا اینجا پیدا کنیم، حالا به هر طرفی که مثلا امکان پذیر باشه. خودم فکر میکنم که مثلا از برخی از نظرات آیه طباطبایی در این زمینه میشود استفاده کرد. نکات ریزی هم وجود داره که اونا دیگه انشالله یه وقت دیگه، من عذرخواهی میکنم در محضر اساتید دیگه وقتی دوستان عفو بفرمایند استفاده میکنم.
خب بسیار متشکر و ممنون جناب آقای جعفر نژاد. ظاهرا جایی باید میرفتن دیگه، بنده جانشین ایشون بحث رو مدیریت میکنم تا آخر بحث انشاءالله. خیلی ممنون از اساتید بزرگوار که نکات خیلی خوب و مهمی رو مطرح فرمودن. جدای از اون چهار تا نکته‌ای که جناب آقای دکتر میرحمدی فرمودن، اون یکسان انگاری فلسفه سیاسی اسلامی و حکمت متعالیه، اونطور اون بحث چارچوب مفهومی که میتونست در واقع اونجا یک ایده‌ای یا دیدگاه جدیدی خلق و ابداع بشه و بر اساس اون گزارش‌هایی که شده یک بحث جدیدی تولید بشه، و همینطور اون نحوه نسبت سنجی میان حکمت متعالی و مباحث مطرح شده در فلسفه سیاسی غرب، اینا فکر میکنم قابل استفاده هست که به هر حال در تکمیل این بحث میتونه کمک بکنه. حالا پاسخهای دکتر رو خواهیم شنید. یک بحثم حالا در برماشات جناب آقای دکتر که بود، تأکید آقای دکتر یزدانی مقدم این بود که شاید اگر به مباحث علامه طباطبایی ارجاع بدیم، این بعد فلسفی و بعد حکمیش یه مقدار بیشتر تقویت میشه. من هم الان به خصوص بحث تفکر اجتماعی رو که مطرح کردم، این دارم خیلی میتونه کمک بکنه به ارتقای بحث. شاید یه نوع مفروضی هم در بحث متوجه بوده، یعنی اینکه مثلا شهید بهشتی و امام موسی صدر اینها در شمار حکمای حکمت متعالی هستند. البته در مقاله و در بحث شفاهی بحثی صورت نگرفت. اجمالا این مفروض هم خوبه که اون ارجاعش به هر حال مشخص بشه، ما بتونیم به اون اصطلاح مکتوباتی که تو این زمینه هست و نشون میده که این بزرگواران این قرار میگیرن انشالله اون هم محقق بشه. اما به صورت موردی من فکر میکنم تو اون بحث آزادی که چقدر میتونه در حکمت متعالیه مورد توجه باشه، شاید غیر از مباحثی که علامه جوادی آملی داشتم، من یک مقاله در باب همین بحث آزادی و مسئله آزادی در نگاه آیت الله جوادی آملی دارم. این کاری که خانم دکتر علم‌الله دانشگاه شهید بهشتی از ایشون منتشر کرده، اونجا فصل یا گفتاری که راجع به آزادی داره باز مبتنی بر مباحث حکمت متعالی است که به این بحث میتونه کمک بکنه و این بحث ارتقا بده. البته مقاله دیگری از جناب آقای دکتر صدرا و آقای حسنی هم در این زمینه من دیدم، اونها هم میتونه اون بخش رو خوب تقویت بکنه و پررنگ بکنه، چون به هر حال اونجا یک ذره موضع مهمیه و توقفگاهیه که میتونه بحث رو به صورت نقطه تمایز بخش فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه سیاسی غربی مورد توجه قرار بده. البته تصور اولیه اون فرمایشات آقای دکتر یزدانی بنظرم فرمایشات مهمی بود که به اصطلاح اون مقام و موضع و صورت بحث مقدار شفافتر بشه. حالا من چون جنبندی دارم میکنم فرمایشات اساسی، اون تصور اولی این بوده که بی‌طرفی دولت میتونه به عنوان یک مسئله در فلسفه سیاسی اسلامی و حکمت متعالی هم طرح بشه، ولی گویا مثلا محقق در زمین بحث ها به این سمت متمایل شده که شاید برخی از مباحث رو که در بی‌طرفی وجود داره نمیشه نسبت داد به فلسفه سیاسی اسلامی و مباحث اسلامی. این به نظرم با اون فرمایشی که آقای دکتر یزدانی داشتن خوبه که تفکیک بشه که در چه مباحثی ما میتونیم استفاده بکنیم و خوبه که استفاده بکنیم، در چه مباحثی موضع داره فلسفه سیاسی اسلامی و میتونه اونها رو کنار بگذاره و قاطعانه بگه که اینجاها امکان پذیر نیست که بخواد مبتنی بر مبانی حکمی این اتفاق بیفته. بنابراین اون بحث هم شاید بتونه اون استرا سطوح مختلف بی‌طرفی رو اونجا مورد توجه قرار بده. این جنبندی بود که حالا یا استنباطی بود که من از فرمایشات اساتید بزرگوار داشتم. اگر جناب عالی هم نکات تکمیلی و پاسخی دارید یا هر جور که نظر شما هست فرمایشات جناب عالی رو هم میشنویم. اگر دوستانی که حالا در جلسه حاضرند به صورت مجازی و حقیقی نکاتی داشتن هم اگر فرصت شد و از آن انشاءالله استفاده میکنند. بفرمایید.
خب خسته نباشید. خیلی متشکرم. نکات خیلی خوبی تر شد. خیلی استفاده کردم از بحث هر دو ناقد محترم. حقیقتش اینه که من چون بحث اصلیم بحث اخلاق سیاسیه و در اون مباحث اخلاق سیاسی که کار میکردم این بحث بی‌طرفی دولت خیلی مطرح شده بود و از این رو من برای اینکه اون مباحث خودم رو در حوزه اخلاق سیاسی بخوام سامان بدم وارد این حوزه بی‌طرفی شدم. و تصور اولیه‌ام هم از بحث بی‌طرفی این بود که بی‌طرفی در یه حوزه‌هایی میشه اون رو انجام داد، میشه ازش بهره برد و در یه حوزه‌هایی هم نمیشه. در حالی که وقتی وارد ادبیات شدم و مطالعه کردم متوجه شدم که این بی‌طرفی رایج و اون بی‌طرفی که الان مرسوم هست با اون بحث بی‌طرفی که از اون زمان شکل‌گیری لیبرالیسم پدید اومده دو تا چیزه. و این بی‌طرفی که رالز مطرح می‌کنه رو نمیشه یه بچه‌شو بگیم قبول می‌کنیم، یه بچه‌شو نمیشه. یعنی کلاً چون عنصر محوریش اینه که آیا حکومت باید نسبت به بحث خیر مسئولیت داشته باشد یا نه، و رالز میگه نه. یعنی لیبرالیسم سیاسی برای هم میگه سیاسی، میگه من تو بعد سیاسی میگم این نباید ورود بکنه. ولذا اینجا بود که مثلا بر خودم از موضع نقدش وارد شدم. ببینید اینجا چون بحثم بیشتر فلسفه سیاسی بود، یعنی اینکه در اندیشه اندیشمندان چگونه داره نگاه میشه، در حالی که خودم همین پرسش ها و مسائلی که به آقای دکتر یزدان مقدم مطرح کردن همش تو ذهن خودم بود که اینا رو ما مثلا به چه شکلی میتونه مطرح کنیم. ولی اون عبارتی که من آوردم که وقتی ما در یک بحث دینی به اجماع عمومی میرسیم چه تفاوت میکنه با اینکه یک بحث غیر دینی در سطح اجتماع به اجماع برسه، یعنی همون ایده مردم سالاری دینیمون هست دیگه. یعنی ما بتونیم با خواست و نظر مردم بحثا رو پیش ببریم و اجبار و تحمیل نباشه. یعنی بحث دینی داره به رأی مردم گذاشتیم که شما میخواید در عرصه اجتماعی باشه یا نه. اون جمله‌ای که از امام آوردم که امام میگه حالا اگه همه گفتن ما نمیخوایم حکومت دینی، یه زمانی خواستن یه زمانی گفتن ما نمیخوایم، ما هیچ حقی نداریم که بگیم نه شما باید بخوای. یعنی حتی در اصل بحث حکومت دینی هم امام میگه که چون مردم خواستن ما اینو داریم. حالا این که ما تا چه حد میتونیم این بحث رو بیاریم واقعا بگیم که به اجماع همه بحثا گذاشته میشه و ما یک جامعه دموکراتیک دینی داشته باشیم، این خب این راهکاراش و اینا دیگه بحث درازدامنیه که شما بهتر از من با خبر هستیم. ولی اون تصور پویا از دین، منظورم یه همچین تصوره، یعنی متناسبه با این نیازهای زمانه ما میایم اون تفاسیر بروز رو مطرح میکنیم. در همین ایام سالگرد علامه یه بحث جالبی داشتن، میگفتن که علامه میگه که باید هر دو سال ما یه تفسیر جدید از قرآن داشته باشیم. این تفسیر پویا همینه، یعنی مطابق با عقل و درک زمانه ما بیاییم این متون دینی خودمون رو بروز بکنیم، گفتگو باشه در جامعه و مردم در جریان این بحثا باشن، حالا میان مشارکت هم میکنن در حوزه اجتماع. یه همچین چیزی تو ذهن من بود. اون بحث علامه رو که آقای دکتر مطرح کردن، بله این بحث علامه رو من اصلا نرسیدم بهش، یعنی چون خیلی بحث گسترده بود، خود اون فهم بحث بی‌طرفی خیلی وقت از من گرفت، یعنی چون تا حالا وارد اون حوزه نشده بودم و وارد این سنت که شدم که بیام توی اندیشه اندیشمندان کار کنم به همه‌شون نتونستم برسم. این بحثم تازه من این رو مقدمه این کار میدونم، یعنی تازه اول آشنایی هست که من با این ایده پیدا کردم و به همه‌شون نتونستم هنوز برسم، انشالله حالا تکمیل میشه. ولی خب من ابتدای این هفته، نمیدونم حالا شما فرصت کردید که گوش بدید یا نه، یه بحثی داشتم در باب کتاب فلسفه سیاسی احسان که اون رو یک اندیشمند هندیون اصل نوشته بود که تو آمریکا تحصیل کرده بود و الان هم تو همون گروه علوم سیاسی روابط بین الملل دانشگاه دلاور هند استاد بود. بعد ایشون مثلا اومده اینطور بیان میکنه که ما به جای اینکه بیایم این بحث آموزه‌های دینی رو از سطح سیاست بیاریم به سطح جامعه و بحث این که حالا این حکومت باید دینی باشه یا به شکل اون خلافت اسلامی باشه، حکومت اسلام باشه، اصلا با اون کاری ندیم، ما بیایم از سطح جامعه بیایم اون ابعاد مخفول رو بیایم زنده بکنیم که همه مباحث اخلاقی اسلام هست، اخلاقی و عرفانی. و ایشون رفته بود خیلی با این جوامع صوفی و اینها گفتگو کرده بود و اینها، من گفت که چگونه ما میتونیم بر مبنای احسان و نیکوکاری یک فلسفه سیاسی بنا بکنیم، یعنی بعد اجتماعی رو خیلی برجسته بکنیم. این چیزی که من خودم توی حکمت متعالیه میبینم اینه که به همون اندازهی که داره اون بعد سیاسی رو تقویت میکنه، بعد اجتماع شاید خیلی قوی تر، یعنی تا جایی که مثلا آیت الله شاه‌آبادی رو شما اون کتاب شذرت المعارفش رو میخونی انگار داره بر اساس برابری فلسفه سیاسی بنا میکنه، خیلی هم قشنگ مقدماتش رو میبینه جلو میبره بحث میکنه. یا مثلا اون چیزی که شما در بحث انفاق امام موسی صدر میبینی، گویی که مثلا این اصل تفاوت رالز که به عهده دولت میذاره، یعنی گویی این به عهده جامعه هست. خب این بحثای نقاطی هست که مثلا تأمل برانگیزه که ما بین این بعد سیاسی و بعد اجتماعی این تعالیم دینی ما چجوری داریم اینا نسبت سنجی میکنیم، کفر رو به کدوم میدیم. به نظر من هر قد کفه بیشتر به جامعه داده بشه، این مباحثی که ما داریم که نابردباری هست، این حکومت دینی مثلا چه کارهایی بکنه، هر قد بار وظایفش رو کم بکنیم، مسئولیتاش رو کم بکنیم، به نظرم این چالش اینجا کمتر داشته باشیم. همونطور که مثلا تو این بحث دولت در اندیشه امام خمینی هم من بحثایی که دیدم، امام بیشتر دولت رو یک ناظر میدونه، یک معمار میدونه، میگه معمار خودش بنایی نمیکنه، کارگری نمیکنه، این ناظره، هدایت میکنه. شاید مثلا به این سمت بریم که این بعد اجتماعی و این بعد مسئولیت ها و وظایف دولت مثلا بین اینها بتونیم مثلا یک تحلیلی بکنیم که کفه خود تغییر بکنه. این بحث مثلا این بحث بی‌طرفی دولت هم همون چیزی که بعد من در نظر داشتم، یعنی این که من اینجور بحث کردم که با یک سازوکارهایی اصلا میشه کاری کرد که نرفت به سمت بی‌طرف، اون تکثرگرایی داره حفظ میشه، مدارا هست، افراد همدیگر رو تحمل میکنن، اصلا اون دلایل بی‌طرفی اصلا ایجاد نمیشه. یعنی بحث من این بود که اصلا به گونه این مواد چیده بشه که به اون بحث بی‌طرفی ما نیاز پیدا نکنیم. دولت داره همونطور که گفتم با مخالفینش به گونه‌ای برخورد میکنه که دیگه امکان اون بحث نیست. حالا این بعضی از این چیزایی که به ذهن خودم رسیده در این بحث. بازم تشکر میکنم از مباحث اساتید، انشالله که حالا همفکری بکنیم در این زمینه، راه حلای خیلی بهتری هم پیدا بکنیم.
خیلی ممنون اساتید محترم.
اگر دوستان که در فضای مجازی هستند، دوستانی که حاضر هستند، حضوری در خدمتشون هستیم، نکته‌ای مطلبی دارن در بحث در خدمتشون خواهیم بود. اگر نه ما
آقای دکتر شکری، سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام باشید. چند لحظه ای رو اگر امکان باشه این نکته رو عرض میکنم.
بله، من فقط یه نکته رو عرض بکنم، عذرخواهی بکنم. ابتدای جلسه که به اصطلاح جلسه مجازی من فعال شده بود، لینک به صورت اشتباهی فعال شد و بعد سری دوستان تصحیح کردن که خب امکان ورود دوستان فراهم شد. عذرخواهی میکنم. آقای دکتر یوسفی را من دیدم، اون بخش ورود کردن، بعد خب تصحیح شد و مجدد در خدمت دوستان هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت اساتید حاضر در جلسه و هم تشکر میکنم از خانم دکتر که بحث از کنم که خوب به روزی رو مطرح کردن و قابل مقایسه، و هم از ناقدین محترم که ورود خوبی رو به موضوع داشتن. از کنم که من یک سوالی رو خدمت خانم دکتر دارم. اصلا مگه میشه بی‌طرفی ما واقعا در سیاست داشته باشیم؟ بی‌طرفی بار ارزشی داره، یعنی به محض که استعمال میشه ذهن سراغ قضاوتی میره. توزیع سیاست عرض بنده این است که امکان تحققی نداره، چه در سیاست در پارادایم اسلامیش، چه در اندیشه غربش. باید اونجا دید این بیطرفی به چه معنا اگر در اندیشه رارزن داره مطرح میشه. عقیده بنده تو پارادایم خودشون این بیطرفی از کنم که محقق نمیشه مگر در توافقی که بین دولت و مردم داره رخ میده، یعنی در اون فضا اونم یک بیطرفی که پذیرفته شده، مردم این از کنم که توافق رو بر خودشون داشتن که قضاوت رو به عهده دولت بذارن. بنابراین بیطرفی واقعی حتی در اندیشه رازم بقیدنده محقق نمیشه و به عبارتی اصلا در حوزه سیاست بیطرفی امکان تحققی نداره. البته مثلا در اندیشه اسلامی بحث در فلسفه سیاسی اسلامی در موضوع عدالت که بحث میشه، مثلا از کنم که در اجرای احکام عدالت به معنای برابری محسوب میشه، عدالت به معنای تساوی، درست هم است. اینجا عدالت به معنای، اما آیا واقعا این رو میتونیم اسمشو بی‌طرفی بذاریم یا نه؟ واقعا اینجا باید باز به تناسب همین معنایی که از عدالت به معنای تساوی و برابری هست، اینجا هم بی‌طرفی به معنی چون بار ارزشی داره، ما نمیتونیم از کنم که بی‌طرفی رو مساوی برابری بگیریم، مساوی تساوی بگیریم. ولذا حتی اونجا هم در اجرای احکام هم باید بی‌طرفی رو به معنی خاصی بگیریم. اجمالا پس عرض بنده این است که امکان در حوزه سیاست بی‌طرفی اصلا امکان نداره. ضمن اینکه نکته دیگر هم عرض کنم، اصلا فلسفه وجودی دولت باز با جرأت میشه ادعا کرد که نه در اندیشه اسلامی و نه در اندیشه غرب از کنم که نه بر بی‌طرفی، بلکه اتفاقا بر باطرفی است، یعنی بر جهتدار بودن در اعمال از کنم که یک جهتگیری خاصی بر افعال و رفتارهاست. بنابراین حتی در فلسفه، یعنی با رویکرد فلسفه وجودی دولت هم که کاملا بحث فلسفه سیاسی است، به نظر بنده دولت وقتی وجود پیدا کرد و وجود پیدا میکنه و میتونه استمرار حیات داشته باشه که یک جهتگیری خاصی رو در افعال خودش داشته باشه و مروج یک افکار خاصی در جامعه باشه، مشوق باشه، حتی اگرچه ممکنه این ترویجش به ظاهر بی‌طرفی باشه، ولی باز فلسفه وجودی دولت در به طور مطلق در اندیشه اسلامی و اندیشه غیر اسلامی هم به نظر بنده جهتمندی خاصی رو هست، یعنی دولت محقق نمیشه الا با طرف باشه، الا جهتدار باشه، الا مقصد و مقاصد خاصی رو اعمال کنه. بنابراین از این دو جهت به نظر بنده اصلا بی‌طرفی چون بار ارزشی داره امکان تحققی نداره. در این حال تشکر میکنم از فرموشات جنابالی که زحمت زیادی رو برای ارائهش کشیده بودید. ممنونم.
تشکر میکنم از آقای دکتر یوسف ایراد. دوستان دیگر، اگر دوستان دیگری که میخوان صحبت بکنن در خدمتشون هستیم، والا پاسخ خانم دکتر رو اگر میخوان صحبت بکنن پاسخ های دکتر یوسف ایراد رو هم بدن و بعد دیگه ما جلسه رو ختم میکنیم. بفرمایید.
خیلی متشکرم از بحث آقای دکتر یوسف ایراد. من بحث ایشون رو مطرح کردم قبل از اینکه بحث فلسفه سیاسی اسلامی رو بگم، گفتم که در باب امکان بی‌طرفی واقعا بحثی که امکان پذیر نیست. حتی همون رابط که داره بحث بی‌طرفی رو مطرح میکنه داره اولویت میده به آزادی و برابری، در حالی که ممکنه که کسانی باشن که این بحث رابط رو قبول نداشته باشن. یعنی از پایگاه لیبرالیسم داره از بی‌طرفی دفاع میکنه، ولی تو خیلی ها اصل بحث رو اصلا قبول ندارن، یعنی امکان پذیر نیست. ولی با توجه به بحث‌هایی که مطرح میشه، ببینید در جامعه خود ما که اصلا حکومت کاری نباید به این بحث‌ها داشته باشه و اینها، طرح این بحث لازمه. یعنی ما از این باب به این بحث می‌پردازیم که بگیم که آیا این بی‌طرفی خوبه یا بده و به چه شکلی باید باشه. یعنی طرح بحثش به خاطر سوالاتی که وجود داره هست، ولی در اصل تحققش بله، منم خودم معتقدم که هیچ حکومتی نمیتونه بی‌طرف باشه.
تشکر میکنم از اساتید بزرگوار که قبول زحمت فرمودن، ارائه بحث کردن. خانم دکتر کیخا، جناب استاد میرحمدی، جناب استاد یزدانی مقدم و همه دوستان که در جلسه حضور داشتن مجازی و حضوری، خیلی ممنون و متشکر. جلسه رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد ختم میکنیم.